بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعضائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد که از راه‌های مختلفی برای وجوب جهاد استدلال میشه، یکی همون آیات قرآن، اوامر، تأکیدات فراوان که دلالت بر وجوب جهاد داره، را نحوه وجوب عینی یا کفایی بعداً بحث میکنیم. یکی دیگه از راه ها این بود که عرض کردیم که از روایات و آیات قرآن استفاده میشه که مسلمان ها بایستی عزت و اقتدار و عظمت خود را تحصیل کنن، تأمین کنن، حفظ و نگهداری بکنن. این یکی شاخصه های امت اسلام باید باشه و این هم راهی جز جهاد نداره. اگر جهاد تعطیل بشه، پشت سر اون دیگه ذلت و سقوط و انحطاط هست. در این مورد آیا روایات مقداری بس شد، از جمله خطبه 27 نهج البلاغه که در این خطبه حضرت امیر علیه السلام تأکید میکنن که اگر ترک جهاد باشه، منطقه عبارت های هست که 8 استفاده میشه. فمن ترکه هو اول الوسخ الله صوب الظل. این عبارت ها بی خود نیست که حضرت امیر علیه السلام چند چیز را گفته، هر کدامش یک معنایی داره، یک بعدی داره. اولین ترک جهاد این است که انسان دچار حقارت و ذلت میشه، برای خاطر اینکه با ترک جهاد دشمن تسلط پیدا میکنه و معلوم است اینکه در برابر اسلام و جهاد اسلام دشمن کفارن دیگه. بالاخره تسلط کفار بر مسلمان ها اولین نتیجهش این است که مسلمانان دچار ذلت و حقارت. اون کرامت انسان که خود کرامت انسان در اسلام موضوع بسیار بسیار مهمی است. اسلام انسان را یک موجود ممتازی معرفی میکنه. این موجود ممتاز قد کردم نبنی آدم، و وقت این در چنگال کفار زیر سیطره اونها قرار بگیره، در نتیجه ترک جهاد این اولین نتیجه این است که الوسخ الله صوب الظل. دوم و شملت البلا، دوم ردای بلا و گرفتاری بر او پوشانده میشه. این غیر از ذلته و نمونه بارزش عراق، عراق فعلی در نظر بگیرین. بنده این موقعی که علمای عراق آمده بودن قوم، بلکه تا 3 مرتبه بنده گفتم اگر شما روز اول که آمریکا میخواست داخل کشور شما بشه میرفتید جلو و مانع از ورود اونها میشدید، اون روز تعداد کشته میدادید، الان 10 برابر 100 برابر اون کشته میدید و دشمنان در خاک شماست. ولی اگر اون روز مخصوصاً علما، فقها، کفن پوش جلو می رفتن 100,000 کشته می دادن. این خون اینها یک تحرکی، موجی در خود دنیا ایجاد می کرد. نمی تونست آمریکا یا وارد بشه یا وارد شد بمانه. اما خب بالاخره این است که اولین نتیجه ذلت، دوم شملت البلا، ردای بلا و گرفتاری بر اونها پوشانده میشه، سوم دویس به سقار و القماعه، زبون و بیچاره میشن، محکوم میشون به زبونی و بیچارگی. چارم و ضرب علی قلبه بالاصحاب، عقل و فکر آنها حیران و سرگردان میشه، در آنها خود کمبینی به وجود میاد. این از تأثیر روحی مطلبه. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، بنده معتقدم تمام این کلمات هر کدام یک بعدی از ذلت رو نشان میده و بی خود حضرت امیر علیه السلام این کلمات پشت سر به این ترتیب نفرموده. چارم و ضرب علی قلبه بالاصحاب، بر عقل و فکرش ضربتی به وجود میاد، خود کمبینی، حیرانی، سرگردانی، که الان عراق همینه، آمریکا فشار میاره برای امضای توافقنامه امنیتی، اینا همینطور سرگردان جلساتی دارن، این ترتیب میدن، بالاخره بعضی هم مرعوب شدن، نمیتونن تصمیم جدی قاطع بگیرن. پنجام و عدیل الحق منها، حق از اونها گرفته میشه به تزییع الجهاد. حق در زندگی انسان دارای معنای بسیار وسیع است. انسان انواع اقسام حقوقی داریم. خب این حقوق اگر جهاد نباشه تمام این حقوق ضایع میشه و از بین میره. هر کجا حق هست در کنارش تکلیفی هم هست. خداوند به شما حق داده زندگی کنید، تکلیفی از کسی زندگی شما به خطر انداخت باید قیام کنید. خداوند به شما حق داده که مسلمانید، عزیز باشید، عزت شما به خاطر افتاد باید قیام کنید، جهاد بکنید. همیشه در کنار حق، حقوق دامنه خیلی وسیع داره. در تحف العقول رساله از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. ما دو تا اثر از ابو حمزه سومالی داریم که پدر سه شهیده، اسمش ثابت ابن دینار، ابو حمزه کنیشه، یکی رساله حقوق که از همین ابو حمزه نقل شده، یکم دعای ابو حمزه سومالی، هر دو از این ابو حمزه است. رساله حقوقی که ابو حمزه از امام سجاد اسلام نقل کرده در تحف العقول هم هست، آخرشش به حاضر خمسون حقن، 50 حق را در اونجا امام سجاد اسلام ذکر کرده. خب حق اینطوره، دامنش خیلی وسیعه، در هر قدم انسان با حقی مواجهه، ولی هر کجا حق هست تکلیف هم در کنارش هست. از این جهت خب مسلمان ها حق دارن، حق حیات دارن، حق عزت و عظمت دارن، حق کرامت دارن، ولی در کنارش هم تکلیفی که باید جهاد کنن، سعی کنن تا اینکه بتوانن اون حق خودشان را تأمین کنن. این است که حضرت فرمودن و عدیل الحق منو، به ترک جهاد حق از انسان سرد میشه، ضایع میشه، از حقش محروم میشه. و سیم الخصف، ششم، سیم الخصف در المنجد، سامه و خصفن ای ازل لهو، ذلیلش کرد. سیم الخصف یعنی باز دوچار خاری میشوند، به نکبت و بیچارگی و خاری گرفتار می شوند. هفتم، منع النصف. نصف یعنی عدالت، از عدالت محروم می شوند. هفت موضوع را حضرت امیر علیه السلام برای ترک جهاد در این خطبه فرمودند. خب حالا اینجا چند تا مطلب است. یک مطلب این است که چه فرمودن؟ نشیدم، بله؟ خطبه 27 نهج البلاغه است. این خطبه 27 نهج البلاغه را مطالعه کنید، با شروعش عرض کنم، یادداشت کنید. بله، شروعش در حاشیه، قبلا که بحث میکردیم، من در تمام نهج البلاغه از اول تا آخر در حاشیهش آدرس شروع نوشتم. 4 شهر داریم. شرح اول شرح خویه، 23 جلده. شاید از لحاظ رعایت و نقل روایات اهل بیت علیهم السلام همان شرح خویی از این جهت بهتره. هر شرحی یک مزیتی داره. آیت الله شهید مطهری نوشتن در کتاب خودشان که من رفتم به اصفهان، تابستان تعطیلی بود، با یه نفر که اونجا نام برده، روز جمعه بود، در مدرسه اصفهان بودیم. یه نفر به من گفت که اینجا یک نفر هست از علما آمده داره درس نهج البلاغه میگه، بریم شرکت کنیم. من به ایشان گفتم نهج البلاغه درس نمیخواد، ما خودمون درس خارج میخوانیم، خب مطالعه میکنیم. گفت نه بیا بریم، حالا امروز تعطیل بریم. ایشان میگه من رفتم دیدم که بله نهج البلاغه درس میخواد واقعا، برای خاطر اینکه اینقدر مطالبی در ضمن بیان میکنه که بله کار هر کسی نیست. بعد میگن ایشان خودشان نهج البلاغه مجسمی بودن. این آمد قم، بعد دیدم اینجا هم نهج البلاغه میگفت، بندم چند جلسه شرکت کردم. بیر میگه آمرزعلی‌آقای شیرازی بهش گفتم. بله واقعا ایشان به اندازه تسلط داشت بر نهج البلاغه و خودش به اندازه در روحش اثر گذاشته رو نهج البلاغه. خودش واقعا و حتی خدمت آیت الله زمانی بروجردی بردیم، اونجا هم ایشان صحبت کرد، تمام شانه ها تکان میخورد، همه گریه میکردن، چون خیلی هم خودش واقعیت حقیقتش هم بیانش و هم خود نهج البلاغه است که مردم دیگه. بله خلاصه ایشان میگن من اون روز فهمیدم که بر نهج البلاغه درس میخواد، برای درسی خواند، اینطور آدم خیال میکنه درس نمیخواد. اون وقت که ما بحث میکردیم بنده در حاشیه این نهج البلاغه آدرسا رو نوشتم. حالا این خطبه ای که مورد بحث ماست، خطبه 27 به مناسبت بحث جهاد، شرح نهج البلاغه خویی جلد 3 صفحه 388. دوم شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 74. سوم شرح فی ظلال نهج البلاغه مال محمد جواد مقنعی است جلد 1 صفحه 185. چهارم شرح بهرانی جلد 2 خطبه 26. اونجا خطبه 27 اونجا شماره خطبه آورده. خطبه 26 صفحه 29. خب حالا مزایا رو خواستم بگم. مزیه شرح اسرای خویی این است که متعرض روایات اهل بیت خیلی زیاد و آمرزعلی‌آقای شیرازی هم اینه ترجیح میدادن، ولی هر کدام یه جنبه دارن. رحمت الله علیه. شرح ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید از عامه است دیگه، اما خب از لحاظ تاریخ ادبیات خیلی قویه. ما بنده امروز اگر برسم مطلبی را میخوام به مناسبت همین خطبه بگم، ایشان بعد از نقل خطبه 51 که اون روز 2 ازش خواند، دست امیر فرمودن بعد از این که لشکر معاویه آب فرات تصرف کردن و دست امیر لشکر خود را تهییج کرد و مال کشتر اینا جلو رفتن، آب فرات تصرف اصحاب معاویه در آوردن. اون کلمات که خواندن که رو سیو فمنت دما ترو مدن ما الموتو فی حیاتکم مقهورین و حیاتو فی موتکم قاهرین. این 2 که تفسیر مرگ و حیات امیرالمومنین، مرگ و حیات این تو تفسیر میکنه، مرگ آن است که زنده باشید ولی دست احتیاج شما به طرف دشمن دراز باشه، مرگ آن است که زنده باشید ولی مقهور باشید، تحت سلطه باشید، زندگی آن است که بمیرید ولی عزت بردن با کرامت و با شرافت، این زندگی است. الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. این اونجا ابن ابی الحدید داره که منظورم اینه که یک فصلی باز کرده به نام عبات و زیم. عبات و زیم کسانی که اونقدر روح بلند داشتن مثل حسین فهمیده ها، اینا هرگز زیر بار ظلم نرفتن و با حماسه به کشته شدن حاضر شدن. این فصل اینطور باز کرده. این فصل عبات و زیم، چون اون روز هم خواندیم در خطبه 29 هم، لا یمنع و زیم از زلیل، حضرت امیر فرمودن که کسانی که زلیلن تن به ذلت داده اند هرگز نمیتوانن جلو ظلم و ستم را بگیرن. لا یمنع الزیم الزلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. اینجوری فرمودن. ایشان آمده و یک فصل باز کرده به نام عبات و زیم. عبات جمع آبیه، مثل قضات جمع قاضی، دعات جمع دایی. عبات و زیم، زیم یعنی ظلم. کسانی که آبی بودن، یعنی مانع بودن از زیر بار ظلم رفتن، و اون رجال بزرگ رو شمرده. حالا چون وارد شدم چند کلمه عرض کنم از سرم بس. بله، بس عبات الزیمه. اینجا چند نفر رو ذکر کرده از کسانی مثل زید بن علی بن حسین، زید شهید پسر امام زین العابدین. ایوه اگر مناسب شد و اینا عرض میکنیم که پیغمبر خدا خطاب به امام حسین گفتن یخرج من صلبک رجل یقال له زید، پیغمبر خدا به امام حسین فرمودن یخرج من صلبک رجل یقال له زید یتخطه و اصحابه یوم القیامه رقابا ناس قرا محجلین. یب این زید به اندازه با عظمت خواهد بود که روز قیامت او و همراهانش یک سر و گردن از مردم بلندترند در میان مردم و دارای جبهه بسیار روشن. اینها یکی از کسانی که چند نفر ذکر کرده، یکی از کسانی ذکر کرده اون زید است. اینها بله، چند تا شعرم داره واقعا خیلی عجیبه. جلد سوم ابن ابی الحدید صفحه 244، این خطبه 51 اونجاست. عبات الزیم هم اونجا ذکر کرده، شاید 10-15 صفحه در عبات الزیم بحث کرده. رجال بسیار بزرگی را که آبی از زیم بودن. حضرت امیرالمومنین را آخری ذکر میکنه. بله، حالا این شعر بگم بعد رو بگم. چند تا شعر هم داره از شعرهای بزرگ، یکیش اینه از ابو تمامه. از سیف استق انباع من الکتبی، یک منازعه ادبی بین قلم و شمشیر هست. آیا قلم مؤثرتره، تأثیرگذارتره، یا شمشیر تأثیرگذارتره؟ یه از سیف استق انباع من الکتبی، شمشیر راستگوتر است از کتاب ها. فی حده نه فی حده الحد بین الجد و بین الجد و لیبی، در لبه شمشیر حد و مرز بین جدیت و بازی روشن میشه. یعنی کسی که با شمشیر واقعا به میدان رفته دیگه، هرچه از سراپا جدیت دیگه، سراپا شهامته، سراپا حماسه است، جان را در سبق اخلاص. از سیف استق انباع من الکتبی فی حد الحد بین الجد و لیبی، بیز الصحائف لا سود الصحائف فی. میگه به این کلا، این شعر دیگه، میگه به این که شمشیرها بیز الصحائف هن، این صفحهشان سفید است، براق و شفافه، اما کتاب ها سود و صحائف هست، با مرکب نوشتن سیاهه. شاعر اینطور میخواه بگیم بیز و صحائف لا سود و صحائف فی، شمشیرها چهرهشان سفید و شفاف و روشن، شمشیر است دیگه، لا سود و صحائف، اما کتاب که صفحاتش با مرکب و سیاه نوشته شده. فی جز این
مصرع اول، فی متونهن جلاء شک و ریبی، در متن شمشیر شک و ریب از بین میره و اون حقیقت کاملا متجلی میشه. از این قبیل اشعار چند صفحه نقل کرده ابن ابی الحدید. این شعر مال ابو تمام کشاره. یک شعر دیگه هست که از ابو طیب متنبی، اذا غامرت فی امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فتعم الموت فی امر حقیر فتعم الموت فی امر عظیم. یه وقتی در یک کار بزرگی قدم گذاشتی، هدف که عالی شد، همت عالی شد، چون اسلام میخواد که مسلمان ها دارای همت بلندی باشند. در سوره فرقان وجعلنا للمتقین اماما، ببین چقدر واقعا آیه عجیبه، میگه مسلمان ها عباد الرحمن فلان فلان یمشون الارض هونا، آخرش اینه که وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ما رو اینطور باید ما دعا کنیم، اینقدر همت هم بلند باشه، پروردگار ما رو امام متقین قرار، نه تنها متقین بلکه امام متقین قرار بده. بله، اذا غامرت فی امر مروم، وقتی در یک امر مهمی گام گذاشتی، فلا تقنع بما دون النجوم، به کمتر از ستاره ها قانع نباش، اونقدر همتت بلند باید باشه که به کمتر از ستاره قانع نباشی. فتعم الموت فی امر حقیر کتعم الموت فی امر عظیم، مرگ یک تعمی داره، انسان در یک راه کوچیکی بمیره همون طعم داره که در یک راه بلندی انسان بمیره، بعد بنابراین مرگ که مرگ دیگه، و کل نفس ذائقه الموت فطعم الموت فی امر حقیر کطعم الموت فی امر عظیم. خلاصه حالا در این فصل مطالعه میکنید مال عباد الزیم که خیلی مطالعه جالب است و انسان را واقعا اون روح عظمت و شهامت را در انسان ایجاد میکنه، وقت میگه که این کلمه را داره، میگه کسی که سید و اهل العبا الذی علم الناس الحمیه والموت فی ظلال السیوف اختیاراً لا علی الدنیه، سید اهل عبا، سید و سالار عباد الزیم، که مردم یاد داد که غیرت یعنی چه، مرگ زیر شمشیر را اختیار کرد بر دنیه ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب. این سید و اهل العباس، بزرگ و سرور سالار اهل عبا و عباد الزیم. وقت میگه بین که آمد در میان دو صف گفت که الا و ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی بین اسنتین بین اسنتین السله و الذله هیهات من الذله یا ابا الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و جدود طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه. این سید اهل عبا، سید الشهدا علیه السلام. خب حالا بحث ما در اون قسمتی که عرض میکنیم که حضرت امیر علیه السلام هفتا عاقبت برای ترک جهاد ذکر کردن، به این مناسبت این دوتا آیه از قرآن توجه کنید تا به بعدش. در قرآن کریم در دو سوره خداوند کسانی که در برابر کفار و مستکبرین و ظالمین جهاد را پشتر گذاشتند و تبعیت کردند از کفار و مستکبرین و زیر بار استکبار رفتند، در دو جای قرآن عذاب اون را ذکر میکنه. همونطور که سلطه‌گری قبیح است و حرامه، سلطه‌پذیری هم که در نتیجه ترک جهاد به وجود میاد قبیح است و حرام است و بد. اول و بر از اول الله جمیعا، فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. در روز قیامت همه مردم یوم هم بارزون در عرصه محشر حضور پیدا میکنه و برعزول الله جمعا همه مردم اونجا مستکبرین هستن، ضعفا هم هستن. ضعفا کسانی هستن که روحشان ضعیف بود زیر بار سلطه استکبار رفتن. آیت الله طباطبایی علی‌الله و استاد بزرگوار ما مطلبی داشتن در بحث تفسیر می‌فرمودند در روز قیامت تمام اون چه اعتبارات دنیاست همه از بین میره. اونجا تمام حقایق رو، ریاست یک امر اعتباریه، اون رئیس و این مرعوس چیزی اونجا نیست، اون هم دیگه همه مساویه. مالکیت از بین میره، چون برای اینکه مالکیت یک امر، ملکیت خدا که مالک یوم الدینه، اون یه از واقعیات هست. اما ملکیت های دنیا امر اعتباری هست. شما اینجا نشسته، آقا اینجا نشسته، کاخ داره، حیوانات داره، چی داره، مالکیت داره، شما زید نداره، امر اعتباری هست. این اعتباریت هست. تمام روز قیامت تمام اعتبارات همه محو میشه، هیچی نمانه. اونجا هرچی باقی مانه اون حقایقه. خب عمل شما، روح شما، ایمان شما، عقیده شما، سیاد شما، اینا باقی مانده. و برعزول الله جمیعا همه حضور پیدا کردن. ضعفایی که تن داده بودن به سلطه حاضران، مستکبرین هم حاضران، سلطگران و سلطپذیران. ضعفا به مستکبرین میگن که انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا به جای جهاد با شما از شما تبعیت کردیم، زیر بار سلطه رفت شما. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، آیا میشه امروز باری از دوش ما بردارید، از عذاب ما بردارید؟ قالوا هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من محيص. میگن اگر ما راه پیدا کرده بودیم، مستکبرین میگن برای نجات خودمان اون راه میرفتیم. نه، سواء علينا، بر ما و شما مساویست، چه این که جزا فزع کنیم چه نکنیم، امروز راه فرار نیست. هم سلطه پذیران و هم سلطه گران هر دو گرفتار عذاب پروردگار. این در سوره ابراهیم، سوره 14 همه قرآن، آیه 21. خب، یکی اینجاست. دیگه و از یتحاجون فی النار، باز یک دفعه دیگه همه مستکبرین با سلطه فضیل در آتش جهنم هر دو هستن با هم دیگه محاجه میکنن. ذالک اقا تخاصم اهل النار، در میان اهل النار تخاصم فراوانه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست ها در روز قیامت با هم دیگه دشمن میشن غیر از متقین. این آیات قرآن عجیبه. ذالک الاخ تخاصم و اذ یتحاجون فی النار، باز در آتش اینا با هم تحاجه دارن، محاجه دارن، یعنی با هم دیگه تنازع دارن. فیقول الضعفاء الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ما در دنیا شما تبعیت. قال الذين استكبروا انا كل فيها، هم سلطه پذیر و هم سلطه گر قرار در آتش جن. ان الله قد تکن بین العباد، این دومی آیه 48 از سوره مؤمنه. روز شهادت امام صادق علیه السلام، از این جهت در این چند دقیقه وقت اون بقیه باشه. در نتیجه ترک جهاد کار امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیه السلام، خداوند متعال به اهل بیت علیه السلام این حق را داده بود که اینها بایستی به مردم حکومت کنن. اهل بیت علیه السلام، خب این حق بانا داده شده برای خود شایسته ای که دارن برای زعامت جامعه، اداره جامعه. خب اونها بایستی مدیر جامعه، مدبر جامعه، کرامت انسانها را نمیشه به هر کسی سپرد. سرنوشت انسانها را خداوند متعال به هر کسی نمیسپاره. انسانها حاکم بخوان، حاکم در سرنوشت مردم مؤثره، ولی نمیشه سرنوشت انسانهای با کرامت را به دست هر کس سپرد. خداوند متعال برای خاطر اداره امور مردم حاکمیت اشخاص خاصی باید کرده، پیغمبر ائمه علیهم السلام. ولی متاسفانه این حق توأم با تکلیف خودشان میدونستن در این راه سعی کنن برای نجات بشریت، جلوگیری از ظلم بر بشر. مردم هم تکلیف دارن، مردم هم در برابر اونها در نهج بلاغه است که اعظم هو حق الوالی الرعیه علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. بلندترین حق ها حقی است که حاکم الهی بر مردم داره. بعد از حق خدا هیچ حقی به اندازه حق حاکم شرعی، حاکم الهی بر مردم هیچ حقی از مردم نیست. و هیچ حقی هم حق الرعیه علی الوالی، رعیت هم بر والی حق دارن، باید در اداره اینها با عدالت صحیح اداره کنه. خب ولی این حق بالاخره از انحراف درش به وجود آمد در نتیجه ترک جهاد. حضرت امیر هرچی گفت در با معاویه هم میخواست به جنگ مردم سستی کردن و بالاخره اهل بیت کم کم کنار زده شدن. بنی امیه و بنی عباس این دنباله پیدا کرد تا زمان ما، برای که بعد از بنی و بنی عباس غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی، تمام این حکومت باطل دیگه تا در زمان و الحمدلله تعالی باز در نتیجه جهاد واقعا چه کار بزرگی شد. حالا امام صادق علیه السلام، این هم در کافی هم در بحار از کنم، صدیر سیروفی میگه داخل شدن بر ابی عبدالله علیه السلام، قلت الله و الله، گفتم که چرا نشستی تو؟ قیام کنید، حق خودتان را بگیرید. قال لما یا صدر، یا صدیر چه میگی؟ لکثرت موالیک و شیعت که به انصارک، بابا توش خیلی شیعه و انصار و اعوان دارید. صدیر به امام صادق میگی. قال یا صدیری کم عسا ان یکون، تعداد یاران من که میگی زیادن چند نفرن که من پشم نذارم بنی عباس حکومت را تصاحب کنید؟ تو مئت و الف، 100,000 نفر. قال مئت و الف، تو نه و مئت ای الف، 200,000. قال مئت ای الف، بقول نه، نصف دنیا، نصف دنیا طرفدار شما هست. پیش حق خودتان رو بگید، جهاد را بیندازید، بنی عباس را بذارید کنار. قال پسکت عنی، از دست سکوت کردم. بعد از چند دقیقه گفتن که یخف علیک ان تبلغ معنا الى ینبو، تو میل داری که بریم قدم بزنیم به تا ینبو، بریم باغستان بود نزدیک مدینه؟ تو نه، فامر به همارن به بغل، حضرت فرمودن که یک همار بیارید به این بغل. بله خب اونا رو آوردن حضرت کنید، اینا رو زین کنید، زین کردن و فرکبت الهمار، من سواری همار شدم، حضرت سواری بغل شد و این مقدار رفتی از مدینه خارج شدیم. رسیم به یک جا، گفتم نماز بخونیم اینجا یک مقدار، حضرت فرمودن نه، اینجا زمین سبخه و شورزار، اینجا رد بشیم چون نماز در اونجا مکروهه. رسیدیم به یک جا و اونجا نماز خواندیم. بعد از نماز حضرت فکر کرده که یک چوپانی تعداد بزغاله اونجا میکرانه. حضرت فرمودن صدیر، اگر من به تعداد این بزغاله ها یار یاور داشتم خاموش نمیشستم، قیام میکردم. صدیر میگه شمردم 17 تا، 17 بزغاله بود، 17 بزغاله بیشتر نبود. جهاد یار یاور میخواد، کمک میخواد دیگه. حالا این حدیث در کافی جلد دوم صفحه 242، بهار الانوار جلد 47 صفحه 372. خب بحث امروز تمام، تا بقیه انشالله فردا. ولی این میخواستم عرض کنم، قرار شد که روز چهارشنبه آقایان گفتن که ما نهج بلاغه رو بحث کنیم، بحث جهاد را روزهای دیگه، اما چهارشنبه ها نهج بلاغه باشه. فردا هم شما باید جواب بدید. ما خواستم عرض کنیم که این نهج بلاغه خب موضوعات مختلفی داره دیگه، چه موضوع باید مورد بحث قرار بدید، باید فردا شما نظر بدید انشالله. اللهم صل